أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في العدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد از اینکه بخشی از احکام اسلامی را فرمود و قبل از اینکه بقیه احکام را بفرماید یک مثلی ذکر میکند. مثل را مستحضرید برای چند منظور ذکر میکند. یکی اینکه افراد متوسط دستشون به این دامنه مطلب برسد. تمثیل برای آن است که اون مطالب بلند را پایین بیاورند، به حس نزدیکتر کنند تا در دسترس اوساط از مستمعان برسد. فایده دیگر آن است که همین مثلی که از بالا به پایین آمده به عنوان یک حبل متین در دسترس دیگران هست، به صورت نردبان برای اوحدی از مخاطبان است که اون اوحدی همین مثل را بگیرند و بالا بروند. اگر گفته شد اقرأ ورقه، ناظر به این بخش است. پس مثل حداقل دو فایده را به همراه دارد. یکی برای آن است که دامنه مطلب پایین بیاید تا هم افق دست اوساط مخاطبان قرار بگیرد، اونها بفهمند. فایده دیگر آن است که همین مثل پایین آمده دستاویزی باشد برای اوحدی که همین را بگیرند و بالا بروند. اونجا که در قرآن کریم فرمود ما این مثلها رو میزنیم لعلهم یتذکرون لعلهم یتفکرون، این طایفه از آیات مال اوساط از مؤمنان است. و اما اون که در سوره مبارکه عنکبوت بیان کرد، آیه 43 سوره عنکبوت فرمود به تلکل امثالو نظره بهاد ناس و ما یعقلوها الا العالمون، این نظره به اون فایده دوم است. اولا باید کسی عالم باشد، عالم به اصطلاح قرآنی، نه عالم حوزوی و دانشگاهی. عالم به اصطلاح قرآنی همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء، که علم و عمل با هم آمیخته باشد. وگرنه صرف آگاهی از مطالب را قرآن عالم نمی‌داند. خب پس کسانی را قرآن عالم می‌داند که اهل خشیت باشند که و انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر کسی عالم شد، اهل خشیت شد، جزء اوساط از مخاطبان است در فرهنگ قرآن، برخلاف اوساط عمومی که بنای عقلا و فهم عرف را همراهی میکند. اون اوساط که بحثش در اول اشاره شد دیگرند و این اوساط قرآنی دیگرند. علما جزء متوسطان از مخاطبان قرآن هست. خب اینها که عالمند به اصطلاح قرآن که اهل خشیتند، اینها این تناب را میگیرند، بالا میروند. لذا فرمود به ما یعقلها الا العالمون، عالمند که عاقل میشوند، علما هستند که عقلا میشوند. عقل همان است که ما عبد به الرحمن و کتوسب به الجنان. عقل آن است که انسان مالک بهشت بشود، نه بهشتی. اون که بهشتی است عالم است، اون که مالک بهشت است عاقل است. ببینید در قرآن کریم دارد لهم جناتون، یه عده دارد که یدخلون الجنه، اهل جنت هم وارد بهشت میشوند، یه عده مالک بهشت هم. این که در باره اونها دارد لهم جناتون، غیر از کسانی که اینا فی جنات کذا و کذا، ان المتقین فی جنات و نهر، این غیر از آن است که فرمود لهم جناتون تجدید. این لهم جنات تجدید مشابه ملاحظه فرمودی که در باره گروه خاصی آمده که این جنت تشتاق الى اربع یا خمس یا کمتر بیشتر. بهشت مشتاق سلمان است، بهشت مشتاق عوازر است، برای اینکه هر مملوک مالک خودش میخواد بهشت را اینا ساختن. بنابراین عالم به اصطلاح قرآنی متوسط است، عاقل به اصطلاح قرآنی جزء او حدیث. فمود و کل کل امثالو نظره و حال ناس که اونا لالله می تذکرون، لالله می تفکرون و بالاخره به سعادت برسن. اما به ما یعقلها الا العالمون. فهاهنا مراحل ثلاث، یکی مراحل ابتدایی است که هنوز عالم قرآنی نشدن، برو عالم حوزوی و دانشگاهی هم. اینا به وسیله این امثال متذکر میشن، متفکران اهل خشیت میشن، میشن جنده علما. گروه دوم علما هستن که به تصدیق قرآن کریم اهل خشیت هم. این گروه دوم مرحله سوم میرسن که میشن عاقل. و ما یعقلها الا العالمون. پس مثل این سه فائده را برای این سه گروه داره. مطلب دیگر این است که اگر ذات اقدس الهی میخواست مثل بزند، انسان خیال میکرد به شمس مثل بزند روشنتر است، که مثل نور خدا مثل آفتاب است. اما حالا به چراغدان و به کوه در جدار و به مصباح و زجاجه مثل میزند. برای چی؟ برای اینکه ثابت کند از دل تاریکی ذات اقدس اله نور در میاره. این یک. و قلب مؤمن به منزله مشکات است که در او مصباح میرود، با زجاجه میرود، با روغن زیت میرود، نور علی نور میشود. این دو. وگرنه اگر صرف فضای روشن بود یا روشن کردن فضا بود، به شمس و قمر مثال میزد. مطلع بعدی آن است که اگر شاخصی در برابر آینه قرار بگیرد، ظهور این صورت در آینه به وسیله خود این شخصه. تا این شخص ظاهر است، این صورت در آینه هست، دیده می شود. و اگر باطن شد و غائب شد، دیگه صورتی در آینه نیست. طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در پایان کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده، فرمود نه خدا در خلق است نه خلق در خدا، مثل که نه شاخص در آینه است نه آینه در شاخص. ولی اگر شاخصی، شخصی وجود داشته باشد، صورت او در آینه منعکس می شود، یعنی صورت او را ما در آینه می بینیم. خلق و منزله صور مرآتیه خدایند. اگر ذات اقدس را به اسم هو ظاهر تجلی کرد، میشه نور و سماوات و الارض. اگر به اسم هو الباطن تجلی کرد، یوم نطوی السماء که تجلی سجل للکتب، بساط این آسمان ها جمع می شود، بساط زمین جمع می شود. این تومار را چی رو جمع می کند؟ فرمود که تی سجل للکتب، سجل این تومار دیگه، این تومار حالا یا پارچه است یا کاغذ، این بازه که درش نوشته است و امضاست. اما وقتی کسی رو لوله بکنه، این هست که لوله شده میشه تی. این اول بهش میگن تومار، اول تومار است برای اینکه نوشته است. وقتی لوله شده، جمع شده، میشه تی متوی، که و سماوات و متویات و بیانینه یوم نطو سماعه که تی سجله در کتب، سجل یعنی تومار. الان همه نوشته ها تو این صفحه هست، تو تومار هست، ولی بسته است. یوم النشور که شد دوباره اینا رو باز میکنه. خب، بنابراین ذات اقدس اله اگر به اسم هو ظاهر تجلی کرد، طبق بیانات نورانی از سمیر در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، میشه نور السماوات و الارض. اگر به اسم شریف هو الباطن تجلی کرد، یوم نطو السماء که تی سجل الکتب میشود. پس ظهور آسمان ها و زمین به وسیله ذات اقدس اله است، این اصل مطلب. اما نورون علا نور مربوط به اون معارف است، مربوط به اون عقاید است، مربوط به اون علوم است، مربوط به هدایت هاست و مانند اون. مطلب دیگر اینه که همونطوری که در عالم حس و ظاهر خداوند آفتاب را سراج وحاج قرار داد که این آفتاب از چیز دیگری نور نمی گیرد، اجرام دیگر از اون نور می گیرند، وگرنه خود او سراج وحاج است، جعل الشمس سراجا یا او سراج وحاج است و مانند. در ممثل در نور معنوی هم قرآن را نور قرار داد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اهل بیت نور قرار داد. این که می‌بینید نگار مکتب نرفته‌اند، مثل آن است که آفتاب چه جایی نرفته تا نور بگیره. این قمر است که مکتب می‌رود، ولی شمس به مکتب نمی‌رود. قرآن به مکتب نمی‌رود، اهل بیت به مکتب نمی‌رود. بنابراین اگر چونچه کسی خواست خدمت قرآن بره، حرف خودش رو از زبان قرآن بزنه، این مثل این که شمعی در دستشه میخواد با این شمع آفتاب رو پیدا کنه، این درست نیست. آفتاب محتاج به شمع شماع نیست. قرآن احتیاجی به سرمایه گذاری مفسر نیست، مفسر فقط باید ببینه. همین حرف خودش رو از زبان قرآن منتقل بکنه، این دیگه مثل این که با شمع میخواد نور آفتاب زیاد کنه، یا با شمع در برابر اهل بیت نور اینها رو زیاد کنه. اینها از کسی چیز یاد نمیگیرن مگر از ذات اقدس اله. یکی از روایات که سیدن استاد تو البیزان فرماد، این جزء قرر روایات ماست، آن است که از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سال کردن به شما یه وحیی میرسد. می فرماد نه، وحی با نمی رسد مگر اون چیزی از قرآن می گیریم. خب این قرآن را ذات اقدس اله به همه آموخت، ولی اون علوم قرآنی را، باطن قرآنی را، حقایق قرآنی را از راه وحی الهام به اینها افاده می کند. یه چیز جدیدی نیست، فقط همین است. خب این حرف بسیار بلندی است، یعنی ما از جای دیگه نمیگیریم، هر چی داریم از همین قرآن داریم. خب چون قرآن رو قبلا ملاحظه فرمودید، ما با عربی مبین او سر و کار داریم، حد اکثر اینه که یه لایه‌هایی هم مثلا آدم به زحمت بفهمه، اما از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآن دیگه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآنه. ما حداکثر با عربی مبین سر و کار داریم. خب علی حکیمش اونجا نه عبریش نه عربی. اینی که من علم لدنی، علم لدنی همینه دیگه. علم لدنی نظیر فقه و تفسیر و فلسفه و کلام و اصول و اینا یه علمی نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، رابطه داشته باشه، درش بحث میکنن. لدن یعنی نزد. اگر همین معارفی که در جوامع بشری از انبیا رسیده است، انسان همینها را دست اول از لدن، از نزد خدا بگیرد، میشه علم لدنی. اونگاه حقیقت هست بدون مجاز، صافی هست بدون دردی، اول و آخرش با هم هست و مانندون، میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد. ما ته چشمه داریم آب میگیریم، هزارها فرسخ این آب از راه لوله و غیر لوله رسیده، بعد به ما میرسه، ما یه قدرش میگیریم. اما اگه کسی برس هر چشمه لدن یعنی نزد، که دقیقتر و دقیقتر از اند است. اند یعنی نزد. ما در فارسی اونقدر فرهنگ وسیع نداریم که این دو تا کلمه را بتوانیم درست ترجمه کنیم. لدن را هم ما به نزد ترجمه میکنیم، اند را هم به نزد ترجمه میکنیم، در حالی که اند اهم از لدنه. اگر یک کتابی به دست انسان باشه، پیش انسان باشه، میگه کتاب اندی، حالا خواه فعلا در دست او باشه یا تو قفسه های کتابخونه‌اش باشه، بالاخره میگه اندی پیش منه. اما اگه فعلا در دستش باشه، نقد باشه، میگن لدن. لدلاهی شدن، علم لدن نگرفتن، غیر از علم اندلاهی شدن و اندلاه گرفتن است. اون پیشاپیش حضور بدون غیبت و امثال زاله. همون اونجا که لدلاه هست، این قرآن علی حکیم است. خب کسی که از علی حکیم بخواهد بهره ببرد، دیگه با وحی همراه دیگه، این دیگه فرشته که اینجا حضور ندارد، معلم بشادری که حضور ندارد، این وحی مستقیم خداست. بنابراین این درجات هست که انسان از این مثل به اون ممثل راه پیدا کند و خدای سبحان میخواهد این قلب به منزله مشکات باشد، درش مصباح افروخته بشه، درش زجاجه باشه، نور باشه، که بعد بفرماید الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. مثل که از مشکات تاریک، از مصباح تاریک، از زجاجه تاریک نوری متلالع می شود. و اگر مثال می زد به مسئله شمس، این نکات ملحوظ نمی شد و رعایت نمی شد. مطلب بعدی حقیقت و مجاز است. در جریان حقیقت و مجاز ما با الفاظ و مفاهیم و معانی رو آشنا هستیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه یعنی چی، در معنای مجازی استعمال میشه یعنی چی، اینا رو میفهمیم. اما حقیقت و مجاز خارجی و مصداق کمتر با اون معنوسی. ما وقتی میگیم لفظ حقیقت، لفظ حقیقت و مجاز، یعنی این لفظ اسد مثلا وضع شده است برای حیوان مفترس، وقتی از محل خودش تجاوز بکند، از اون معنای حقیقی تجاوز بکند به غیر معنا برسد، این معنای دوم رو بهش میگن معنای مجاز. که اگر کسی خواست به حقیقت برسد، از این رجل شجاع که مجاز است، مجوز است، معبر است، از این مجوز و معبر باید عبور کند به اون حقیقت برسد. وگرنه اگه کسی بگه رأیت الاسد یعنی، این با مجاز رو کار است، این با ممر مربوط است، نه با دارالقرار، نه با مقر. اینا رو ما میفهمیم این لفظ لفظ در حقیقت استعمال شد یعنی چی، در مجاز استعمال شد یعنی چی. اما نور وقتی گفته میشود نور، این اصلش مال ذات اقدس اله است، از اونجا به شمس و قمر رسیده است در مسائل حسی، از اونجا به قرآن رسیده است که همون جا حکم من الله نور و کتاب مبین، از اونجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که بود یا ایها النبی انا جعلناک داعیا کذا و کذا و سراجا منیرا. این سراج منیر بودن پیغمبر و اون سراج وحاد بودن شمس، یکی در طبیعت، یکی در ماورای طبیعت، یکی فیزیکی، یکی متافیزیکی، اینا مجرز است، معبر است، که از این مجرز، از این معبر، از این ممر عبور بکنیم به ذالک به ان الله و الحق میرسیم که اون میشه حقیقت، اینا میشن مجاز، کل ما سوا میشه مجاز، اون میشه حقیقت، ولی اینکه از این راه به اونجا رسیدیم، اینا آریه است. به ذات اقدس اله اون مراحل ضعیف را نصیب مؤمنین عادی هم می کند که فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر تو بعضی از روایات آمده است اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله، همین است. یعنی شما اگر همین ایمان مؤمن را، علم مؤمن را، فراست مؤمن را بگیری و بالا بری به حق برسی. اینجا مجرز است، معبر است. اینطور نیست که واقعا مؤمن از خودش نور داشته باشد. درست است اهل فراست است، درست است خوشفکر است، خوشبین است، عاقبت اندیش است، دوربین است، دوراندیش است، اما همه اینها وسیله و آریتی است تا به انسان به حق برسد. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. پس مثل ها تنها برای این نیست که ما بفهمیم، بلکه برای این است که این مثل را بگیریم به ممثل برسیم. وقتی بهش را وصف میکند، درست است که این فرماد که جناتون تجری من تحتها الانهار، ولی در اون سوره مبارکه که به نام حضرت است یا سوره فاد، مثلا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من خمر كذا من عسل كذا من ماء كذا. مثل بهش این است که نهر عسل جاری است، مثل بهش آن است که خمر نهر خمر جاری است، مثل بهشت خانست آب جاریست که هرگز تغییر پذیر نیست، مثل بهشت جاییست که نهر شیر جاریست که اینها تسم سنه ندارن، تغییر ندارن، مول میان زمانندان. خب ممثل چیست؟ اگر تجلی من تحت هر انهار مثل است، خود بهشت پس چیست؟ اینها حق، بالاترش هم حق میشه نورون علی نور. یعنی برای اوساط از مردم همین بهشت جسمانی است، یه جسمی است و یه بدن است و یه نهر است و یه درخت است و جنات تجری من تحتها الانهار. اما برای اوحدی از اهل ایمان یه بهشت جسمانی است که تجری من تحتها الانهار، یه بهشتی است که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی است که جنت اللقاست. و بعد گفتم ولی من خاف مقام ربهی جنتان، باز هم به من دونهی دونه ما جنتان. چندین بهشت برای این گونه از افراد است، یه بهشت فیزیکی، یه بهشت متافیزیکی، یه بهشت جسمانی، یه بهشت روحانی. اونجایی که با اهل بیت که دیگه سخن از جنات تجریم تحت الانهار نیست، نه اینکه او را ندارن، در این حال که او را دارن بالاتر می روند. بارهای مثل ذکر می شود. الان ما تو شبستان مسجد اعظمیم، این حرف ها را می زنیم. این حرف ها هم زمان دارد هم زمین، یعنی یکی کسی می گوید، یکی کسی می شنود، این آهنگ ها، این کلمات زمینی و زمانی. اما این معارف، این مطالب که دیگه مال قوم و غیر قوم نیست، مطالب مال زمین و آسمان نیست. این مطالبی که بحث بشود خدا نور است، پیغمبر نور است، اهل بیت نور است، اینا که زمان و زمین نیست. ما در این حال که حرف میزنیم در یک زمان، در یک زمین، چیزی میفهمیم که نه زمانیست نه زمینی. ما با جانمون میفهمیم که اون لا شرقی سلا غربی. با گوشمون میشنویم، با دهنمون حرف میزنیم که جسم است و بدن دارد. بنابراین برای اوساط جنات تجزی من تحت به هر انهار، برای اوحدی همین جنات تجزی من تحت به هر انهار میشه مثل، مثل الجنت التي وعد فيها المتقون انهار من کذا، انهار من کذا، انهار من کذا. بنابراین مثل این که اصحاب که می رفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، بعضی ها می گفتن روزی دست بریم خدمت حضرت، دست حضرت ببوسیم، اونجا خرما بخوریم، محضر حضرت بینیم. بعضی ها مثل عبازر و عباسیر و زرار اینا می گفتن بریم محضر حضرت، حضرت زیارت میکنیم، از علمش هم استفاده میکنیم. زرارها و عبابسیرها کسانی بودن که لهو جنتان، افراد عادی کسانی بودن که لهو جنتون تجلی من تحت الانهار. خب بنابراین این که فرمود اتقو فراست المؤمن فی انهو یعن ذروب نور الله، این همون نوریست که یهده الله لنورهی من یشا، نه اون نور، نور السماوات و الارض. اون نور السماوات و الارض عمومیه. اینی بله، اینا در قوس نزولی فرمایش دارن، میفرما که اول ما خلق الله نوری. اما در قوس صعود فرمایش دیگری دارن که میگن رب زدنی علما، رب زدنی علما. تا زنده بودن میفرمودن رب زدنی علما. حساب قوس صعودشون که لحظه به لحظه باید بالا برون، فرمود من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه آسان یبعاته که رب بکن مقام المحمود. باید عبادت بکنن، باید سؤال بکنن، باید بخواهند، باید منتظر باشند تا ذات اقدس را دستور بدهد اینا بگویند. ولی در قوس نزول که اول ما خلق الله همه چیزی میدونند. اگر چنون که اینها برابر قوس صعود بخوان حرکت کنن، وظیفه‌شون است که روزانه مرتب بگن رب زدنی علما، رب زدنی علما. اگر به لحاظ قوس نزول باشد که خب البته اینها تو بارگاه دنافذ دلله هستن. بنابراین خدای سبحان این وعده را به مؤمنم داده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی از اون مشکات درونشون ما یه چراغ افروخته میکنیم، از اونجا زجاجه بزنیم، روغن زیت میدهیم که یکاد و زیت ها یوزی میشه، نور علا نور میشه، این میشه شرح صدر. افمن جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این آیه که سیدن استاد فرمود از غرر آیات است، خیلی از بزرگان در زمینه خصوص این آیه یا رساله نوشتن یا بالاتر رساله نوشتن. غزالی از کسانی که در باره خصوص این آیه نوشته ای داره که اساری اون نوشته را فخر رازی در تفسیرشون نقل کردند و بعد البته اظهار نظرم کردند. این آیه از آیاتی است که رو او خیلی از بزرگان کار کردند. حکما هم تطبیق کردن البته، نه تفسیر، تو اشارات تنبیهات مرحوم به ابو علی در اون بحث سبت 93 تو مسئله نفس و وبای نفس و شعون نفس هم تطبیق کردن. این دیگه تفسیر نیست در حقیقت. خیلی ها گفتن مشکال چیست، مصباح چیست، زجاجه چیست، نور چیست، نور علا نور چیست، این رو بانوان تطبیق ذکر کردن، نه بانوان تفسیر. قلب. خب اونجا هم گاهی خسوف و خسوف هست، غیبت هست، همین که شب شد دیگه خبری نیست. غلبه نور چی ظلمت بر نور خدا نیست هرگز. کتب الله و اغلبن انا و رسولی، اینها میدن در دیار تاریکی، نه اینکه نور ذات اقدس اله مغلوب بشه. اینها مغهور ظلمت الهی هم فرمود جائل و ظلمات و نور. اونجا هم که رفتن در دیار ظلمت، اون ظلمت هم آیت حق است. تو سوره بارکه اسراء گذشت که فرمود من دو خازات اقدس اله، فرمود من دو آیت دارم، یک آیت الله تاریک، یک آیت الله روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، و جعلنا اللیل و النهار مبصرتن، و جعلنا اللیل مظلمتن، و محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. هر دو آیت الله هم، فبود من او را آیت تاریکی قرار دادم. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. اونا که ظلمتن مغهور ظلمات الهی هم. خب بنابراین ذات اقدس اله نورهای فراوانی دارد، نور حسی دارد، نور معنوی دارد، نور حسی درجاتی دارد، نور معنوی درجاتی دارد و مشخصات هم کرده، راه را هم نشون داده. این طور نیست که بگه ما یک کلی یا کلیگویی بکنه راه نشون نده. راه هم نشون داد، آدرس هم نشون داد. فرمود ما یه مثل نمیزنیم برای چند گروه که بیان شد. خب بالاخره این نورهای خصوصی شما کجاست؟ شرایط ورود کجاست؟ کیا بهره میبرن؟ کیا آگاهان؟ همه را بیان کرده. همون سی بیوتن ازن الله و انطرفه. این اذن تکوینی است. یه اذن تشریعی است که در سوره مبارکه حج فرمود که مسلمان ها که از مکه به مدینه آمدند، حکومت تشکیل دادند و قدرت مرکزی پیدا کردند، به اونها اجازه دفاع داده شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. که در سوره مبارکه حج این اذن تشریعی گذشت. خدا اذن داد که اینها بجنگن، دفاع کنن از خودشون. در مکه سخن از زد و خورد نبود، فقط خورد بود به اصطلاح. همش 13 سال رنج در رنج بودن. در مدینه که حکومت مرکزی شد از خودشون دفاع کردن. این میشه اذن تشریعی. اما فرمود این اذنهایی که من به حرم دادم و مسجد دادم، اینا اذن تکوینی است. هیچ کس نمیتونه عظمت مسجد را، عظمت حرم را، عظمت حسینیه را، عظمت سرزمین بحر را، عظمت بقی را کم بکنه. فی بیوتن اذن الله و انطرفه. وگرنه اون اذن تشریعی که تو هر خونه ای هست، کدوم خونه است که خدای سبحان اذن تشریعی نداد؟ حتی امر کرده به همه خونه ها و صاحب خونه ها امر کرده که شما رفیع بشید، ذکر بگید، عبادت کنید، اقیم و صلات، آت و زکات، همه این کارها رو دستور داده. پس هیچ جایی خانه ای نیست که ذات اقدس اله اذن تشریعی نظر باشه. اما اون خانه ای که اذن تکبیری داد و احدی نمیتونه او رو ویران کنه، همین خانه هاست. فی بیوت اذن الله و ان ترفع. خب شرطش چیه؟ سر رفعتش چیه؟ همون مردان الهی داشت میبرن. این رجال در برابر نساء نیست. معمولا غلبه بل غلبه، این تعبیر غلبه است دیگر. مردمی که خواه صدیقه طاهره باشه، خواه مریم سلام الله علیه ما باشه، خواه زینب کبرا باشه، خواه فاطمه معصومه علیه صلوات الله سلام الله باشه، بالاخره فرق نمی کنه. در این بیوتی که اذن الله ان ترفع، نام خدا و یاد خدا هست. مردانی هم که نه بازی می کنن، نه بازیگران اونها رو می توانن به بازی سرگرم کنن، که دیروز بحثش گذشت. اینا نه خودشون عمدن به طرف بازی میرن، که الذین هم عن اللغو معرضون که در سوره مؤمنون بود، نه هیچ بازیگری می تونه اینها رو به بازی سرگرم بکنه. لا تلهیه انتجارت بلا بیان. مطلب دیگه اینه که بالاخره کار داره، اینها بیکار نیستن، کاسبن. حالا یا حوزوین یا دانشگاهیان یا کاسبن یا تاجرن یا کشاورزن یا دامدار، فرق نمی کند. اما اون حرفهشون مانع نیست. یک، گاهی خود حرفه مانع است، مثل کاسبی که اهل کسب است ولی فعلا مشتری نیامده، این در مغازه نشسته است که وقت مشتری آمد به او کالا بفروشه، این تاجر است، این حرفه او تجارت است. یه وقت است که در مشتری آمد در مغازه از او کالا خواست، او دارد کالا وزن میکند که به او بزد، در حین داد و ستد است، این رو میگن بی، اون رو میگن تجارت. رجال لا تلهیهم تجارت یک ولا بیع دو، نه این حرفه مانع یاد خداست نه هین اشتغال به درآمد. برخی ها هم حرفهشون مانع است هم اشتغال، مخصوصا اون هین اشتغال به درآمد از یاد خدا غافل میشن، گاهی کم فروشی است، گاهی گرم فروشی است، گاهی ربا گرفتن است و مانندان. حال مردان الهی نه تنها اون حرفه اینها را مانع نیست، اون هین کسب درآمد هم مانع یاد خدا نیست. به جار لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. شما ببینید ساریان متمادی این نماز جمعه اینجا بود، همین مردم متاسفانه کنار حرم ساریان متمادی ببینید این موقع نماز جمعه مغازه ها را باز بوده می‌داشتن، سالیان متمادی. الان همینطوره. این نماز اول وقت چه فضیلتی برای او هست؟ وجود مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملاحظه رو نقل بکند که وقتی اذان رو میگن فرشته ها ندا میدن که آیون برخیزید اون آتش ها رو خاموش کنید، قوم و الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. این اذان فرشته هاست، اذان یعنی اذان. الان عملا ندارد که عمل نداره در آیه، که عمل در آیه ندارد که، عملا تو آیه نیست که. ما البته میخوانیم، ما باید بخونیم دیگه. خب ما باید بخونیم، وظیفه ما این است دیگه. پیغمبری هم که جایی نکرد که، پیغمبر اون که قرآن دارد و اون رب زدن علما. خب بنابراین این که تمام فرشته، یعنی فرشته های مسئول در تمام نمازهای اول وقت میگن قوم الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. شما میرین مرتب الان که ما میرین برای مثلا ادای نماز، کل خیابان پر جمعیت. این ندای فرشته رو کسی نمیشنود، اذان رو کسی نمیشنود. این رسمی دین، رسمی ماست که موقع نماز بالاخره کار رو دم کم بکنه. این نباید توقع داشته باشیم که خونه های ما از همین قبیل باشه. وقتی خونه های ما از این قبیل است که ما جز کسانی باشیم که لا تلهینا رجالتون ورا بی اون از ذکر الله. اما اینجا هم تجارت هم بی متاسفانه ما را از یاد خدا و نام خدا غفلت غافل میکنه به سراغ دیگه بده. پس این خونه هست، میشه فراهم کرد، میشه ساختی همچه خونه ای. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. این ذکر الله عام از همه عبادات شامل می شود، ولی ذکر خاص بعد از آن برای عظمت و اهمیت است. بعد ایتاء زکات، اقام صلات، ایتاء زکات و سرش هم یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. والحمد لله رب العالمین.